رو، نسخه شبیه او رو پیدا نخواهید کرد. شبلی شمایل ماتریالیسته. جورج جرداق مسیحی لبنانی، فیلسوف و متکلم، تا پایان عمرش هم مسیحی بود، اما در 5 جلد کتاب خودش الامام علی صوت العدالت الانسانیه میگه مولایا. توجه کنید کلمه اول مولایا، ولایت. انی لستو به مسلم، من مسلمان نیستم، فضلن ان اکون شیعیا، تا چه برسه به اینکه شیعه باشم، ولکنی احبک، اما دوستت دارم. کلمه اولو به آخر بزنید حالا چی میشه؟ مولایا احبک. مرحله نازله ولایت حبه، اینو بذاریم کنار. مرحله دوم که خیلی مرحله عجیب و عظیمی هست که در تمام شؤونات زندگی ما تسری دارد، عبارت است از مطلق زعامت. یعنی وقتی که میگن که من کنت مولا فعلی مولا، اینجا به معنای محبت نیست، یعنی در تمام مراحل زندگی علی حق زعامت، حق تصرف دارد، که من به چند نمونش اشاره میکنم. اجازه میفرمایید؟
بله بفرمایید.
یکی از اونها در مسئله قضاوت. قرآن میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. کسی که ولایت پیامبر رو داره، کسی که ولی مطلق خدا، امام را به عنوان ولی قبول کرده است، در مشاجرات حقوقی و در منازعات اجتماعی خودش فصل الخطاب رو و حاکم رو ولی قرار میده. ولی در اینجا نافذه، یعنی در مسئله قضاوت حرف آخر رو میزنه. ولذا در دوران غیبت کبرا، حاکم شرع یا قاضی منصوب شده در حکومت اسلامی حق مصادره اموال رو داره، چون نوعی ولایت داره. اگر حکم طلاق غیابی رو صادر میکنه، به جهت اون ولایتی است که در غیبت کبرا تفویض شده به او، البته عرضی نه حقیقی.
بله.
پس یک مسئله ولایت در جنبه زعامت، اون به اصطلاح بست مفهومی خودش، اول در مسئله قضاوت، دوم در مسائل اجتماعی است. ما لکم اذا قیل لکم انفرو اساقلتم الی الارض، سوره توبه. چرا وقتی بر شما گفته می شود، ولی شما به شما میگه از شهر کوچ کنید، برید به سمت دفاع و جنگ، چرا مانند سیریش به تعبیر بنده چسبیدید به القاهای دنیا؟ در مسائل اجتماعی میگه از رهبرتون تبعیت کنید. ولی رو قرار دادید، زعیم قرار دادید، اون رو تبعیت کنید. سه، مسئله سیاسیه. سوره مبارکه حجرات خیلی عجیبه. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یادمون نره این نبی همون کسی است که آیه دیگه میفرماد النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت دارد. وقتی کسی بر جان من ولایت دارد، آیا به طریق اولا بر مال من اولویت ندارد، ولایت ندارد؟ تو مسائل سیاسی میفرماد صداتون رو بالاتر از ولی نبرید. شما نهله سیاسی، شما فرقه سیاسی، شما حزب سیاسی که دارید اشکالی نداره، اندیشه های خودتون رو میتونید اعلام کنید در رسانه خودتون، در روزنامه خودتون. به قول استاد مطهری میگه ما در نظام جمهوری اسلامی چیزی به نام دیکتاتوری و سانسور اندیشه نداریم، اندیشه ها. اما میگه تا کجا؟ شهید مطهری میگه، میگه تا زمانی که با قانون یک کشور و با مصالح اجتماعی منافاتی نداشته باشه، یعنی آشوب به پا نکنه. اما آقای زید، آقای امر، آقای الف، آقای ب، اندیشه خودش رو میتونه. اما تا کجا؟ قرآن میگه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، هی خودشیرینی نکنید، جلوتر از ولی خودتون در زمانه حرکت نکنید. نهله های سیاسی حرفای خودشونو بزنن، بنویسن، تبیین کنن، اندیشه های خودشونو تراوش بدن، اما به یک جایی که رسید اجازه بدید فصل الخطاب رو ولی بگه. ولی کی بود در برداشت دوم؟ زعیم، رهبر جامعه. جلوتر خودتون رو مطرح نکنید. البته این اتفاق افتاد، هم در زمان پیامبر، هم در زمان بعضی از ائمه دیگه. و مسئله سوم و پایانیش عبارت است از فلسفه امامت. یعنی اگر گفته میشه ولایت، تا اصحاب امروز در قالب ولایت، در قالب امامت تجسم و تحقق پیدا کرده، که دقت بفرمایید حضرت ابراهیم علیه السلام نبی بود اولا، رسول شد ثانیا، خلیل الله شد ثالثا، و قرآن میگه در انتهای عمرش به این جامعیتی رسید که انی جاعلک للناس اماما، به مقام امامت رسید. امامت چون که صد آمد، 90 هم پیش ماست. ما اهل بیت علیهم السلام رو اولیاء میدانیم و دارای حق ولایت، اما میگیم اونها به معنای قرآنی خودش یوم ندعو کل اناس به امامهم، فلسفه امامت رو برای بشریت به ارمغان آوردن که در تمام شؤون و مراحل زندگی انسانها قابل تسریه.
سپاسگزاریم. در فرصت‌های بعدی هم ادامه این گفتگو رو انجام خواهیم داد. جناب آقای همایی، به من اشاره کردم چند تا از تلفن‌ها آماده است، اما اگر اجازه بدید یه سوال رو یک بار دیگه مطرح بکنید.
بله، من قراره اینجا شنونده باشم و میان بندها رو بخونم و شعرها و متن‌ها رو، ولی خب داشتم استفاده می‌کردم. از شنونده‌های نازنینمون می‌خوام که بفرمایید که اصلا انتظار فرج در زندگیشون چه تأثیری داشته و با مسئله انتظار چطور زندگی کردن. 2224862225309 تلفن هامونه و 3900 سامانه پیامکیمون. بریم بخشی از تلفن های شما رو بشنویم.
سلام بر شما خوبان. قرآن کلام پاک خداوند سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و بد است. چون نیک بنگری دل مجروح هر کس، در انتظار مهدی آل محمد است. سال درود شهادت امام حسن عسکری را خدمت شما خوبان تسلیت عرض می کنم. با تشکر قدرت الله خاکسریت گرم سر.
تسکیت میگم روز شهادت امام عسکری رو، صبری که از اهل بیت نگرفتم. از 2 سالگی مادر پدرم من رهام کردن، رفتن 2 خواهر بودیم. روح اینو صبر سرم نمیشد، ولی از دیگه 5-6 سالگی با کار کردم با صبر. اول که او خواهرم به حساب مریض احوال بارم من بزرگ شد، ولی من با صبر و حوصله با مشکلات زیاد تا 17 سال کار کرده، هر کاری دستم بود هرچه خودمو در آوردم، حتی بیشتر زندگی سالمی کردم.
با درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز و تسلیت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. صبر برای فرج آقا امام زمان میتونه انسانها رو امیدوار کنه برای اینکه در مسیری قرار بگیرن که بتونن زمین ساز ظهور امام زمان باشن. چرا که وقتی فکر میکنیم که امام زمان با ظهورش نیاز به یار و یاور داره و ما خودمون رو جزء منتظران اون حضرت میدونیم، باید این آمادگی رو در خودمون داشته باشیم، خودسازی رو به حدی داشته باشیم که از گناه و معصیت فاصله بگیریم، واجبات رو انجام بدیم و بتونیم جزء یارانش باشیم. و این صبر در فرج امام زمان ما رو میتونه تو این مسیر یاری بده. امیدوارم که همه ما در مسیر گام برداریم که یار و یاور امام زمان باشیم. التماس دعا محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
ای دل بیا ز خویش برون تا سفر کنی، از کوچه های سامره با هم گذر کنی. همراه بلبلی که به گلزار سامره، بر عمر کمتر از گل او دیده تر کنی. خیزی تا به یاد دل پاره پارش، ناله زنیم و گریه ز سوز جگر کنی. زهرا نشسته در غم فرزند خود، یا بیا تا گریه گه به مادر و گه بر پسر کنی. شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تسلیت باد. منصور نیکزاد التماس دعا شیراز.
همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای محسن آتشکار هستیم. آقای آتشکار، شنیدیم برخی از این تماس‌های تلفنی رو که شنوندگان برنامه به نام عشق با برنامه خودشون گرفته بودن و حرف‌ها و گفتنی‌های خودشون رو بیان کردن. در ادامه بس میخوام به یکی از این تلفن‌ها اشاره بکنم که خواهر خوبمون تماس گرفته بودن و توی اون گفتن که یه اشاره کردن به اینکه در دوران کودکی والدینشون او رو رها کرده بودن و با سختی در واقع زندگی رو گذرونده بودن و همواره با کار و تلاش و کوشش و اینکه صبر رو ملاک قرار داده بودن تو زندگیشون، برای اینکه الان که به این سن رسیدن ادعا بکنن که من یک زندگی سالم داشتم با توجه به این صبر و تلاشی که کردم. حالا با توجه به اینکه ما یه صبر در فرج داریم، یه صبر و بردباری و شکیبایی در طول زندگی که باید یک سبک و سیره ما باشه، اینا چه ارتباطی میتونن با هم داشته باشن؟ آیا این صبر در سبک زندگی ما، در برخورد با مسائل و مشکلاتمون، آیا میتونه مقدمه‌ای برای صبر در فرج و انتظار و ظهور باشه؟
بله، حتما همینطور هست. به جهت اینکه همه ما فطرتاً یک نهادی رو در وجود خودمون داریم که این نهاد اگر چنانچه درست بازپروری بشه و به دریافت‌های صحیح موفق بشه، به معنای واقعی خودش گرایش و ایمان در او ایجاد خواهد شد. منظور من الان از ایمان تمثل به عبادات نیست، مناسک ظاهری و احکام شرعی مثل نماز و روزه نیست. ما در ضمیر خودمون یک نهادی داریم. این نهاد رو اگر به گرایش‌های دقیق متصل بشه، اگر دریافت‌های صحیح رو موفق بشیم از چشمه زلال فهم و دراست و درایت صحیح اون رو سیرابش کنیم، ملکه ایمان در انسان جلوه‌گر میشه. ایمان یعنی طمأنینه، ایمان یعنی رسیدن به یک مرحله‌ای که هیچ شک و ریبی اونجا نیست و حق رو وجدان کرده، حق رو هضم کرده. من فیلم مثال عرض میکنم. مثلا میگن گالیله وقتی که اون رو محکومش کردن که تو باید از فرضیه کرویت زمین خودت برگردی و الا اعدام، در محکمه اجمالا منصرف شد از عقیده خودش، اما در حال خروج پاشو به زمین زد، گفت زمین تو گرد هستی. اینو ایمانه. ایمان یعنی اون نهادی که در انسان ایجاد میشه و بعد تحکیم و تثبیت میشه. جالب اینه که یکی از برایندهای این ایمان، اگر به مکاتب آسمانی و الهی یعنی مکتب توحید متصل بشه، همون ایمانی که تحصیل شده الان رنگ و لعاب ملکوتی و روحی و توحیدی بهش زده بشه، میشه بینش توحیدی. بعد جالب اینه که اولین خروجیش صبره. قرآن میفرماد آمنو و صبرو. کسانی که وقتی که ایمان آوردند به رسالت، به حجمه هایی که میشه به دین، یعنی در وجود خودشون اون ملکه و اون نهاد رو ایجاد کردن و پرورشش دادن، یکی از بارزترین ثمراتش میشه صبر و شکیبایی. اتفاقا از حضرت عسکری علیه السلام وارد شده که حضرت یاران و انصار و شیعیان خودشون رو این گونه خطاب میکنن. حضرت میفرمان بر تو باد بردباری و انتظار گشایش. که پیامبر اکرم فرمودند برترین عمل امت من انتظار کشیدن گشایش است. بعد می‌فرماد شیعه ما پیوسته در اندوه است تا فرزندم ظهور کند. ای شیخ، منظورش علی ابن قمی ابن باب وی هست، ای شیخ من شکیبا باش. ای ابوالحسن علی، همه شیعیان مرا به شکیبایی فرمانده که زمین از آن خداست و آن را به ارث خواهد گذاشت برای اهل آن. اون وقت هست که اگر این ملکه صبر که برگرفته از اون ایمان توحیدی، دوباره تکرار میکنم، نه اون ایمان وجه اول، وجه دومش میشه ایمان توحیدی، ایمانی که برخواسته از این باشه که مدیر عامل عالم هستی موجودی است که علیم است، قدیر است، حکیم است، خبیر است. لله خزائن السماوات والارض الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی که در منظومه فکری یک نفر این ایمان محقق شد، قطعا یکی از بارزترین ثمراتش شکیبایی بر مصائب، بر مشکلات، بر اندوه ها هست. البته حضرت عالی و شنوندگان فخیم ما همه میدونن که منظور از صبر یا انتظار فرج دست روی دست گذاشتن نیست.
بله.
گاهی وقتا ممکنه یک نوع اهمال، یک نوع مسامحه، یک نوع عرض کنم که مداهنه، مداهنه یعنی به تعبیری روپوشوندن یک مسئله. این استفاده نباید بشه از انتظار فرج، بلکه امام صادق علیه السلام فرمود شیعه ما و منتظر فرج کسی است که ولو روزانه یک تیر بتراشد آماده فرج بشود. این بیان مصداقه. یه تیر رو بتراشه آماده بشه، یعنی وعدو لهم مستطعتم من قوه، آماده بشید، مجهز بشید. در مصائب و مشکلاتی که در طول زندگی برای ما پیش میاد، اگر به ملکه ایمان پناه ببریم، قرآن کریم میفرماد الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب، حتما مصائب و مشکلات با شکیبایی که ما کسب کردیم سپری خواهد شد. و چه کسی هست که این مشکلات و مصائب، چه مسائل مالی، چه فقدان عزیزان سر راهش قرار نگیره؟ قرآن میفرماد لنبلونکم الله بشیء، به تأکید هم میگه حتما حتما خدا رو به شما رو به یک چیزی مورد آزمون قرار میده.
البته آقای آتشکار، شکیبایی در رسیدن به آمال و آرزوها هم هست.
احسن.
یعنی فقط صرفا نمیتونیم به مشکلات و مصائب و اینها اشاره بکنیم، یه موقعی این ممکنه که اگر شکیبایی نداشته باشیم بیشتر برای ما دردسر ایجاد بکنه.
احسنت، همین خواهد بود که برای رسیدن به قله شکیبا بود، یعنی اون فرهنگ مهدویتی که ما زیاد بر اون اصرار داریم در حقیقت یک افق بسیار مشعشع و منور و امیدواری که برای پیروان این مکتب ایجاد میکنه که برای رسیدن به اون قله از سختی ها بگذرن. شما حساب کنید، من یک جلسه بود این مثال را زدم، گفتم ببینید، حتما توی خیابون دیدید مادری کودکی رو در آغوش گرفته و حجاب و عفت خودش رو هم حفظ کرده که در ذاتش هست، احتمالاً دست دیگه ایش یک فرض کنید کیفی یا یک پلاستیکی یک چیزی رو به دست گرفته، در یک بغلش بچه، یک دست دیگرش یک چیزی رو داره حمل میکنه. ما نگاه میکنیم گاهی صدها متر این مادر داره همینطوری این راه رو طی میکنه. در یه جمعی به آقایون گفتم ماها حاضر هستیم گاهی دو تا دستامون پر باشه صدها متر این مشقت رو تحمل کنیم. چرا؟ برای اینکه خوب که دقت کنیم میبینیم این مادر یک عنصر و یک اکسیری رو وارد کارش کرده به نام عشق. این کودک رو اعمال عشق بهش میکنه، حقیقتا خستگی رو نمیفهمه، حقیقتا خستی، چرا او انسانه، عشق داره به اون نیروی مضاعف عطا میکنه، با دست دیگه داره محصولی رو برای خانواده میاره منزل، او عشق داره به ارتزاق اهل خانه. فلسفه انتظار یعنی با یک دنیا عشق و محبت و امیدواری مستعد بشیم در زمینه‌های فکری، در زمینه نظامی، در زمینه‌های اعتقادی، در زمینه‌های اخلاقی و از همه مهمتر مصلحت جویی های خانوادگی برای مقدمه ظهور. بله، فرمایش شما در این زمینه کاملا صحیحه که پس صبر و شکیبایی یعنی برای رسیدن به آنچه که الان در دسترس ما نیست نهایت تلاش هم بکنیم.
سپاسگزارم از شما. ساعت 10:21 است. اجازه بدید در این فرصت یک بار دیگه قدردانی بکنم از همه شنوندگان عزیزی که با برنامه خودشون در ارتباط هستند و سوال رو یک بار دیگه خدمت شما بیان بکنم. ازتون پرسیده بودیم که به ما بگید صبر و باور به فرج چه تأثیری بر زندگی شما داشته و اینکه این باور و صبر در مقام عمل تا چه حد با رفتار و کردار دار شما هماهنگ بوده. 220-486-220-5009 شماره های تماس ما هستن. شماره پیامکمون هم 30900 هستش. ما منتظر تماس های شما و شنیدن صدای گرمتون هستیم.
چنان که درد ز مرهم جدا نخواهد شد، غم از نگاه تو یک دم جدا نخواهد شد. دخیل دست من از سامرا جداست، ولی دخیل بسته قلبم جدا نخواهد شد. غم حسین و غم توست در دل و دستم، از این درشته محکم جدا نخواهد شد.
ماه آسمون تارت به کجایی پسر من؟ ماه آسمون تارت کجایی پسر من؟ بیا و ببین میگرده حجلم دور سر من. یبن الهز صاحب عصر و زمان، در وطن غریب شهر من، که از کینه دشمن در وطن غریب شهر. آخر کارم رسیده کشته آتش زهرم. یا ابن زهرا تو جوونی جون میدم بی کس و بی یار، مثل زهرا تو جوونی جون میدم بی کس و بی یار. آخرین حرف من اینه پسرم خدا نگهدار، پسرم خدا نالهاست. حاصل عمر کم من غیر خون دل من نیست بابا جان، غیر عشقای یتیمی هیچ کسی قاتل من نیست، هیچ کسی قاتل من با غم غریبی تو من میرم به سوی زهرا، با غم غریبی تو من میرم به سوی زهرا، آخه بعد من عزیزم میشی آواره صحرای ابلر،
استدیوی رادیو ایران هستش و ما با افتخار با برنامه به نام عشق در خدمت شما هستیم. کارشناس محترم برنامه جناب آقای محسن آتشکار هستند و موضوع برنامه‌مون گفتگو پیرامون اندیشه مهدویت و بنیانگذاران این اندیشه، خاصه در زمان امام حسن عسکری علیه السلام. جناب آقای آتشکار، بحث مهدویت رو اینطور دنبال بکنیم که امام حسن عسکری علیه السلام در طول امامت خودشون با تهدیدهای متفاوتی مواجه بودن. اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم میتونیم بگیم دو تا از مهمترین این تهدیدها، یکی تهدید در واقع نسبت به جان فرزندشون بود صاحب عصر، که احتمال داشت از طرف حکومت و یا جاسوسان ترور بشند، که خب حضرت این رو به خوبی تونستن مدیریت بکنن، با تدبیرشون این خطر برطرف شد. اما دومین تهدیدی که باش مواجه بودن از طرف مدعیان دروغین مهدویت بود، به طوری که حتی این ادعا از طرف جعفر در واقع که بعدها از نظر شیعیان معروف شدن به جعفر کذاب، که آمدن در واقع تولد فرزند برای برادر خودشون رو رد کردن، انکار کردن و ادعای تنها وارث بودن کردن، و یا یه فرقه های دیگری از جمله فرقه عسکریه به وجود اومد که خود حضرت رو امام یازدهم رو مهدی موعود دونستن. در این رابطه بفرمایید، حالا با توجه به اینکه این تهدیدها همچنان ادامه داره، میبینیم که این تهدیدها شکلش تغییر کرده ولی تا عصر کنونی ادامه پیدا کرده، الان وظیفه ما چی هستش برای این که بتونیم با این تهدیدها مواجه بشیم؟ حالا ممنون میشم اگر یه اشارهی بکنید که خود حضرت چگونه با این تهدیدها مواجه شدن، بعد به این سوال من که مربوط به عصر حاضر هستش و وظیفه تک تک ما برسیم.
بله، دو تهدید اساسی برای حضرت عسکری علیه السلام در منظر ایشان بیش از سایر تهدیدها اهمیت وافری داشت. یکی از اونها ضعف و گرایش های انحرافی پیروان ایشون در قسمت پایگاه های اعتقادیشون، مبادا پیروان و انصار و شیعیان ایشان دچار کاستی اعتقادی بشن، پایگاه های شیعیان در این عصر به تعبیری غیبت و یا بهتر بگم که حضور نامحسوس امام، یعنی امام عسکری علیه السلام، مبادا مردم دچار نقصان بشن، مبادا دچار کاستی بشن، ولذا حضرت یک نظارت و پشتیبانی را برای بالا بردن آگاهی مردم و رسوندن اونها